سال اول از طرف ویل مککوی، نمیدونم اسم انگلیسیه یا چیز دیگه است، مطابق نظر بنده گفتن این که عرض کردم انه لا بد للناس من امیر، که مردم چاره ای ندارن جز این که امیر داشته باشن. چرا خداوند در زمان حیات پیامبر آیه ای نازل نفرمود در باب ولایت و جانشینی علی بعد از حیات پیامبر که مستند و قابل اجرا باشد؟ بله، اون سخنی که امام علی فرمودن انه لا بد للناس من امیر، مردم چاره ای ندارن جز این که امیر داشته باشن، یعنی بالاخره جامعه بلبشو که نمیتونه باشه، هر کی به هر کی که نمیتونه باشه، بالاخره باید یکی باشه دیگه، باید مجری قانون باشه. حالا اینکه مجری قانون کی هست، بحث امشب بنده راجع به همینه که خدا تعیین میکنه، پیامبر تعیین میکنه، نفر قبلی تعیین میکنه، یا اینکه خود مردمی که باید مدیریت بشند، اونان که باید اکثریتشون رأی بدن. بنابراین معنی نداشته که جانشین پیامبر رو خداوند در قرآن بگه، قرآنی که سوره‌ای به نام شورا داره، تو اونجا جامعه نمونه ایمانی رو تعریف کرده مختصاتشو، یکی این که امرهم شورا بینهم، امورشون باید شورایی انجام بشه. چه امری بالاتر از انتخاب رهبر؟ مگه میشه اون شورایی نباشه، نظرخواهی از خودشون نداشته باشه، اکثریت رو حائز نشه؟ سخنان خود حضرت علی هم که فراوان براتون خوندم، خودشون صریحا داره همینه میگه که وزیر پیامبر فرمود که اگر یک امامی یعنی رهبر جامعه از دنیا رفت، اولین کاری که باید بکنن انتخاب یک نفر بعد از اوست که با این خصوصیات باشه. یعنی خود حضرت علی هم که به این اشاره کردن که پیامبر هم این رو فرمودن، نگفتن که آیه اومده که موروثی باشه یا به انتخاب در واقع رهبر قبلی. آقای علیرضا، چرا علی برای گرفتن حقش قیام نکرد بعد گرفتن حق حکومت از او توسط خلیفه، و چرا مشاور بودن را پذیرفت؟ من پاسخهایی از زبان خودشون خوندم خدمتون. میگه من در امر خودم اندیشه کردم، دیدم که من جز اهل بیت خودم یاوری ندارم، با یه تعدادی که خب میدونی حضرت علی تو اون جامعه پاپولار به قول امروزی نبود، چون آدم جدی اصولی اساسی، عرض کردم تو اون جنگ هام چون همیشه حضور داشته. حالا همه اونا که یه موقعی دشمن بودن می جنگیدن مثل مردم مکه، حالا آمدن اینا مسلمان ظاهری شده، اینا قبول ندارن، اون سوابق شجاعت ها و دلاوری ها و ضربه های شمشیر علی رو چشیدن دیگه. برای من توده های عادی مردم اونا اقبالی نمی کردن. خب یه خواصی بودن مثل فرض کنید سلمان و نمیدونم مقداد و یاسر و کسانی که خب به هر حال یاران نزدیک پیامبر، برای این اقلیت بودن. میگه دیدم اینا جونشون از دست میدن و بعدم اختلاف در جامعه به وجود میاد، دو دستگی میشه، بنابراین نمیپذیرن. حالا اینام که فرصت نیست که من دونه دونه این خطبه ها رو از زبان خودشون براتون بخونم. آقای صادق، سوال من این است که به این ترتیب و استدلال با طرز تلقی دکتر شریعتی از باب انتخاب رهبری بعد از پیامبر متفاوت است. بله متفاوت است. دکتر شریعتی در واقع تز ولایت رو ایشون مطرح میکردن، ایشون میگفتن که جامعه موقعی میتونه رأی بده که به رشد سیاسی برسه، و برای اینکه به رشد سیاسی برسه لازم بوده که در 12 دوره یعنی زمان 12 امام مردم ساخته بشن به رشد سیاسی برسن، بعد اون وقت شورا بشه. کتاب شورا و بیعت دکتر شریعتی هم در همین استدلاله. ایشون نقل میکنه به کنفرانس باندونگ که سران کشورهای تازه مستقل شده دنیای سوم جمع شده بودن راجع به آینده جامعه. به این نتیجه رسیده بودن در کشورهایی که انقلاب میشه و مستبدین سرنگون میشن، از اونجایی که اونها نفوذ دارن تو جامعه، پول داشتن، اگه به انتخابات آزاد اگر کسانی که انقلاب کردن رو بیارن، همه اونا که صاحب زمین و پول و ثروت هستن، اونها باز به همون نظام قبلی گرایش پیدا میکنن. میگه وقتی رأی مردم رو با 5 تومن میشه خرید، اون موقع 5 تومن میدادن، خب از دهات و روستاها جمع میکردن، سوار کامیون میکردن، میرفتن در حوزه های اخذ رأی، اینا یک مهری با انگشت میزدن. میگه مادامی که رأی مساوی رأس نشده، یعنی هر یک نفر یک رأی داشته باشه، رأی ها رو با یه آبگوش میخرن، اینا رو عیناً تو اون کتاب نوشته، معنی نداره که مراجعه بکنیم به آراء عمومی مردم. بنابراین تا یه مدتی، تا اینکه جامعه به رشد سیاسی برسه، گروه انقلاب کرده میتونن خودداری بکنن از رجوع به افکار عمومی، به اکثریت مردم، یعنی به انتخابات. خب این نظر موقتا دیکتاتوری صلحا رو تجویز میکنه، ولی آقای طالاقانی نظر دیگه ای داشتن که من رأی آقای طالاقانی رو ترجیح میدم. ایشون میگن که آگاهی سیاسی، یعنی حق رأی، نه بعد از رشد سیاسی. یعنی این نیست که اگر جامعه به رشد سیاسی رسید صاحب نظر شد رأی بده. آزادی و شورا تنها راه رسیدن به رشد سیاسیه. میگه خداوند در به پیامبر اسلام بعد از جنگ احد، بعد از اون شکستی که خوردن، که برای مسلمان یک چهارم هم کشته شدن به خاطر تخلف یک عده‌ای که اون گردن احد رو ترک کردن برخلاف دستور پیامبر، دشمن شکست خورده وقتی دید اون گردنه سقوجشی رها شده، دور زد از پشت اون باقی مانده نگهبانان اون تپه احد رو کشت، از پشت حمله کرد به مسلمانایی که پیروز شده بودن و یه جنگ پیروز و مسلمان‌ها باختن به خاطر این تخلف. میگه که خداوند به پیامبرش میگه فعفو، میگه که فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی تو انقدر آدم ملایمی شدی، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه آدم خشنی بودی و بد زبان بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، همین متخلفین رو درگذر ازشون، ببخش، از خدا هم بخواه ببخشه و با همینا مشورت بکن. آقای طالقانی میگه که تنها راه به رشد سیاسی رسوندن مردم همینه که بهشون میدون بدن، بهشون اختیار بدن، آزادی بدن. همیشه که پیامبر با اونها نیست، همیشه که این فرصت وجود نداره، پس خود پیامبر باید شروع بکنه از زمان خودش به اینا میدان بده. بنابراین این خیلی روشنه که این دوتا نظریه، خیلی ها انتقادم بعدها به شادروان شریعتی کردن که خب اونو تجربه است که با کشورهای انقلاب کرده داشت و میترسید که اگرم ایران وضعش عوض بشه، آیا میشه باز به همه مردم مراجعه کرد، از اونا رأی گیری کرد یا نه. موقتا میگفت که خب نه، ولی خب این اشکال همیشه از کی اون گروهی که حالا به قدرت رسیده حاضر بره کنار. ما الان 45 ساله که تجربه داریم، این آقایون با اینکه انقلاب نقش اصلیش به دوش جوانان بود، زندان اون موقع 99%ش غیر روحانی بودن، 99% حداقل تو زندانایی که هر کدوم 300 400 500 نفر بودن، یکی یا دو تا روحانی، اونم به خاطر یه چیزی اعلامیه، چیزی مثلا خوندن یه 2 ماه 3 ماه 4 5 ماه بار مبارزه بر دوش گروه های روشنفکر جامعه، حالا چه چپ چه مذهبی مسلمان غیره بود. خب حالا آقایونی که به ولایت مطلقه رسیدن و همه چی رو مال خود کردن، آیا حاضرن برن کنار؟ چه تضمینی وجود داره که بگیم که مادامی که مردم رشد سیاسی نکردن، حالا ما باید باشیم؟ رشد سیاسی ملاکش چیه؟ الان مردم امریکا رشد سیاسی دارن؟ حتما هم ترامپ هم انتخاب کرده، نمیدونم، میبینیم که هر دوره یک کسی رو انتخاب میکنه. کدوم جامعه را الان میشه گفت رشد سیاسی؟ رشد سیاسی امر نسبیه. با چی میخوایم مقایسه کنیم؟ بله، رشد سیاسی نسبت به کشور عقب افتاده دنیای سوم در اروپا یا امریکا، رشد سیاسی مردم خب خیلی بیشتره، ولی باز اینم هزار تا میشه ایراد گرفت. نه، اینا نمیفهمن چرا حالا بگیم انتخاب کنیم، ممکنه بیرن با سراغ ترامپ، پس بیام خودمون تصمیم بگیریم به کسی دیگه. نه، اصلا راهی جز این وجود نداره. مردم بالاخره یاد میگیرن، سرشون به سنگ میخوره، یاد میگیرن، به تجربه پیدا میکنن، در اثر تجربه دنبال راه حل‌های بهتری خواهند رفت. آقای حسون، در مورد نهج البلاغه هم توضیح بدین و در مورد خطبه 3 هم توضیح بدین. بسیاری عقیده دارن که بعضی از خطبه از گفته های علی علیه السلام نیست. بله، خطبه شقشقیه، حتما خود کلمه شقشقیه هم میدونید یعنی چی. میگن شطور وقتی که خیلی خشمگین میشه یه حالتی از خودش نشون میده، مثل اینکه میگن حالت ریش میاد به مثلا به گلوش، میگن دلش مثل اینکه به چیز میرسه، به هنجره میرسه، و بعد که آرام گرفت دیگه آرام میگه دیگه ادامه نمیده اون حالتو. میگه تلکه شقشقیتون هدرت ثم غرت. یه چیزایی گفته شده تو اون خطبه که تعارض پیدا میکنه با سخنان خود حضرت علی، یعنی یه مقداری تنده، یه مقداری کلماتی به کار بوده شده در مورد بعضی از خلفا خودشون که نمیخونه در جای دیگه. نهج البلاغه مثل قرآن نیستش که بگیم کلام وحی بوده، پیامبر ابلاغ کرده، مکتوب شده. نهج البلاغه حدود 400 سال بعد از حضرت، ببخشید 1000 سال بعد از حضرت علی جمع‌آوری شده، در زمان سد رزی در واقع عالم ادبیات بوده که خب اینا رو جمع‌آوری کرده. اینا خب اون زمان که نبوده، سینه به سینه نقل شده بود، یه مقدار شبیه روایات و احادیثه. این که با احتیاط باید رفتار کرد. خود نهج البلاغه عرض کردم مثل قرآن نیسته، کلام وحی نیست، و من تا حدی که مطالعه کردم حداقلش 95 درصد احساس میکنم اصالت داره، یعنی با قرآن میخونه، با فرمایش های دیگه امام علی میخونه، ولی در جاهایی هستش که تعارض آدم میبینه، هم با آیات قرآن و هم با سخنان خود حضرت علی و با سنت پیامبر. از جمله بخش هایی از همین خطبه سوم شقشقیه هستش که خلاف اون در جاهای دیگه نهج البلاغه هم گفته شده. خانم مرجان، استنادی که نسبت به آیه 67 سوره مائده در رابطه با ولایت حضرت علی می شود چگونه تفسیر می شود؟ آیه 67، حالا شما اگر می گفتین کدوم 67 مائده؟ انما ولیکم الله، اونو دارین میگین؟ انما ولیکم الله و رسولی و الذین آمنوا الذین، اونو دارین میگیم؟ میگه اگر اون هست، میگه جز این نیست که ولی شما خداست، انما ولیکم الله و رسولی و الذین آمنوا و مؤمنین، یعنی ولایت به همون معنای سرپرستی یاوری، خب از خداست، بعد رسول و مؤمنین، مؤمنینی که الذین یؤتون الزکات و هم راکعون، اونایی که زکات میده، ولی نمیگه یک شخص رو، نمیگه مؤمنین، یعنی خدا و رسول، و از بین خودتون مؤمنی کدوم مؤمنین که زکات میدن، این حقوق اجتماعی رو ادا میکنن، و هم راکعون. راکع رو به معنای ظاهری رکوع نماز گرفتن، در حالی که رکوع یعنی داوطلبانه، یعنی در واقع با میل و رغبت، نه به زور قانون زکاتشون رو میدن، یعنی در واقع کسانی باشن که مایه میذارن برای جامعه. حالا اینو ربط دادن به اینکه حضرت علی در یک نمازی که میخوندن، حالا امام جماعت امام حضرت علی بودن، یه سائلی وارد مسجد میشه، گدایی میکنه، و حضرت علی در حال رکوع بودن دستشون رو دراز میکنن، حالا میگن یه انگشتری که قیمت نمیدونم خراج شهر نمیدونم مدینه بوده چی بوده، اون سائل اینو برمیداری به شعرم آوردن، حتما خب اینو به خاطر دارین که شعرم براش گفته شده. ولی خب خیلی مسئله انگیزه. اول کسی که امام جماعت در حین نماز آقایون میگه نماز رو باطل میکنه اگه کسی حرکت غیر مربوط به نماز انجام بده. در ثانی همه سائلان اونا که گدا هستن وقتی چیزی میخوان که وسط نماز نمیان با نماز گذاران حرف بزنن، میدونن که کسی برای موقعی که دارن نماز میخونن که درست نیست که کاری انجام. همیشه بدون استثنا من حتی یک بارم در عمرم ندیدم که یه گدایی تو مسجد بیاد هنگام نماز گدایی بکنه که همه مشغول نماز هم. همیشه سعی میکنن وقتی نماز تمام شد دعاشون کردن بالا میشه میگه نمازگزاران من بدبختم بیچاره می کمکی به من بکنیم. تازه اون انگشتری که قیمتش نمیدونم قد مالیات یک شهر بوده، چطور حضرت علی که کسی رو که نمیشناسنش ندیدنش در حال رکوع هستن به یه نادیده میان یک انگشتری رو به این قیمت بده؟ اصلا یک انگشتری با این قیمت تو انگشت حضرت علی چه کار میکرده؟ چون که خلیفه بودن یعنی همچی انگشته مثلا برلیان دستشون بوده، الماس دستشون بوده که بخوان اونو بدن، این با اون چیزی که گفتن. تازه چه اشکالی داشته نماز تمام می شده اون موقع که اون که گدایی میکنه که وسط نماز میکنه میدونه که تو نماز که نمیتونن بهش بیان کمک کنن، صبر میکنه که تو نماز تمام بشه. خب خود حضرت علی هم میدادن. تازه انگشتری تزیینی که اون موقع مطرح نبوده، انگشتر اون موقع مثل امضا بوده، مهر خلفا بوده که نامه‌هاشون رو با اون انگشتر مهر می‌زدن. آیا اون مهر حکومتی رو حضرت علی به کسی دیگه می‌دادن؟ ملازم می‌فهمه چگونه رتب و یابس همه اینا با هم دیگه سرهم میشه تا یه چیزی رو دی بخوام به هر زوری شده ثابت بکنن. این آیه اصلا ربطی به این موضوع نداره. آیه 67 اینم بله به اونم استناد میکنن. 67 اینه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای رسول اون چیزی که به تو نازل شده ابلاغ بکن، اون چیزی که از پروردگارت به تو نازل شده. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی رسالتش رو انجام ندادی. والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو از شر مردم حفظ میکنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند قوم کافر رو هدایت نمیکنه. شما خودتون این آیه 67 رو برید از 15 تا آیه قبلش و بعدش بخونید. آخه بالاخره هر آیه میگن در سیاق آیات باید فهمید. شما از فرض کنید ما الان داریم یه بحثی میکنیم راجع به همین موضوع امروز، یه مرتبه کسی بخواد یه سوالی بکنه راجع به اصلا ربطی اصلا به این بحث نداره، میگه آقا بحث امروز ما راجع به این موضوع بوده، شما راجع به وضعیت آب و هوای نمیدونم ایران که درست نیست بیاین سوال بکنید. همه اون آیات راجع به بنی اسرائیلتون، آیات قبل و بعدیش خودتون میخونید ببینید دقیقا نقدهایی است که اون موقع در عربستان یهودی ها دست برتر رو داشتن از نظر سواد، ثروت. اونایی که مسلمون شدن قبلا مشرک بودن، بت پرست بودن تو اون جامعه که پیامبر مبعوث شدن. یعنی پیامبر با یه عده‌ای که تا دیروز بت پرست بودن در دوران جاهلیت بودن طرف بوده، در حالی که یهودیا اهل کتاب یه سابقه تاریخی حداقل 2000 ساله داشتن، انبیای بنی اسرائیل مطرح بوده، کتاب تورات داشتن، ثروتمند بودند، باسواد بودند، چند سرگردن بالاتر بودند از اونا. و این انتقادایی که قرآن حالا علیه اونها داره به خاطر زورگویی‌هاشون، به خاطر دنیا پرستی‌هاشون، به خاطر پیامبرکشی‌هاشون، همه اینا رو بخونین شما از 20 آیه قبلش تا بعدش، میگه اینا رو ابلاغ بکن، یعنی نترس از اینا، نترس، حرف بزن. اونا مدعی دین توحیدی بودن، اونا اصلا قبول نداشتن پیامبر و اسلامو، میگفتن اصل ما هستیم، از ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و عیسی و یعنی بنی اسرائیل اصل خودشون میدیدن. همش انتقاد از اوناست، میگه بگو حرفتو بزن، بلغ ما انزل الیک من ربک. خب اگه خداوند چیزی رو نازل کرده که مثلا خلافت حضرت علی، کجای قرآن هست؟ آیا پیامبر بالاخره اگه اونا که مدعی هستن که نسب امام علی گفته به پیامبر میگه حتما ابلاغ بکن، ابلاغ کرده پیامبر، خب کجا اومده؟ کجا این اسم اومده؟ ابلاغ که درش اختلاف نباشه. اگر نکنی هیچ کار رو انجام ندادی، یعنی در واقع تو مثل اینکه ترسیدی از این رقبای دینی یا قدرت های حاکم بر اون روزگار. خداوند تو رو از شر کافرین حفظ میکنه. یعنی مسلمان ها به زبان خداوند کافرین تلقی شدن؟ میگه اینو بگو و اینه کافرن، یعنی همه اونا کافرن، فقط تعداد قلیل اهل بیت، بقیه مسلمان همه پس کافر بودن. ببینید خیلی قضاوت تنگ نظرانه است. ببینید ما اگه ذهن خودمون رو خارج بکنیم از اون چه که بهمون گفتن، شما این آیاتی که میگه آیه 67 و 167 رو برین به 100 نفر نشون بدین، کسانی که این مسائل شیعه و سنی رو نمیدونن، فرض کنید امریکاییان اروپاییان، ترجمه نشون بدین، ببینید یک نفرشون حتی این برداشتی رو که امروز بشه میکنن که مسئله این بوده که پیغمبر میترسیده مثل این که این حرف رو بزنه، میترسیده بکشن پیامبر رو. یعنی این با این دید بدبینانه که بجز اهل بیت بقیه همه دشمن بودن، همه کافر بودن، این همه در قرآن تجلیل از اونا هستش که میگه کسانی که ان الذین یبایعونک تحت الشجره، اونایی که در اون زیر اون شجره با پیامبر بیعت کردن، رضی الله عنهم و رضوا عن، خداوند از اونا رضایت داره و اونها هم از خدا رضایت دارن. چقدر تجلیل در قرآن راجب مهاجرین و انصار هست، اینا رو همه رو کافر تلقی کردن که پیامبر میخواسته بگه ولی میترسیده که اگه بگه رسالت رو از هم منکر بشن. این خیلی داوری و رأی ناپخته و خیلی تنگ نظرانه است که ما یه امت اسلام و همه رو کافر تلقی کنیم، فقط بگیم ما خودمون هستیم و یه جمع قلیلی که فقط میخواستن که حضرت علی به حکومت برسه، وقتی خود حضرت علی این همه تو نهج البلاغه داره توصیه پیامبر میگه و خودشون هم دلایلشون گفتن، این خیلی بی اطلاعیه که آدم بخواد یک همچین برداشتای فرقه گرایانه ای بکنه. آقای ابراهیم، انسان در طول تاریخ همواره توسط سه قدرت، سیاست، اقتصاد و دین، به بردگی کشیده شده است. بله، همون قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. ربوبیت یعنی همون سیاست و اربابی و قدرت، ملک الناس یعنی در واقع فرمان، منشأ فرمان که حالا دینه یا پادشاهان هستن، به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، در واقع الوهیت و ملوکیت یعنی در واقع ثروت و قدرت و سیاست. چطور ممکن است اسلام برای سیاست و حکومت برنامه نداشته باشد؟ آیا درسته که قدیر را عید بنامیم؟ آیا موجب تفرقه و شقاق بین امت اسلامی نمی شود؟ اسلام برای سیاست و حکومت آیا ممکن است که برنامه نداشته باشد؟ مسلمه که برنامه نداره. اسلام کلیات رو میاد مطرح میکنه، میگه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر میخواین حکم کنید بین مردم یا حکومت بکنید، ان الله یامرکم ان بعدل بکن، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت پست و مقام ها اینا هم امانت دیگه، به اهلش، به کسانی که شایستگی شو دارن منتقل بکنید. یا اقتصادم هم همینطور میگه که اچاف نباشه، گردش پول بین اغنیا نباشه و خیلی دلایل دیگه. هیچ جا قرآن شکل حکومت ارائه نداده که فردی باشه، شورایی باشه، مرد باشه، زن باشه، دو ساله باشه، چهار ساله باشه، اصلا وارد اینها نمیشه، وارد اقتصاد اصلا نمیشه، شکل اقتصادی اصلا نمیده، کلیات رو در واقع مطرح میکنه. این وظیفه خود انسان هاست. قرآن دو تا اصل داره که اصل و اساس اونه که اگه نمیگفت بشر نمیتونست بهش برسه. یکی خود خداست، ویژگی های خدا، صفات خدا. بشر که نمیتونست بفهمی که خدا غفور، حکیم، علیم، نمیدونم هزار صفت خدا که در دعای جوشن کبیر آمده یا اسامی که در قرآن اومده. یکم آخرته، آخرت مربوط به پایان دنیاست، ما علمی به اون نداریم، یعنی دسترسی علمی به ذات خدا و به آخرت نداریم. اصل و اساس قرآن این دوتاست، بقیهش زیر مجموعه اونهاست. قرآن نیامده مشکلات ما رو حل بکنه، بشر به پای خودش در اثر تجربه به شیوه های بهین اقتصادی سیاسی مثل همه موضوعات دیگه به تدریج رسیده، هی داره تکمیلش میکنه. دو چیزه که نمیتونست بشر بهش برسه، یکی آخرت، یکی هم در واقع خود خدا، صفات خدا. بنابراین قرآن کتاب اقتصاد نیست، کتاب سیاست نیست. در قرآن هم حکومت فردی هست، حکومت داوود و سلیمان، حتی حکومتی که در یه خاندانه، سلیمان فرزند داووده، هم حکومت زن هست، ملکه سبا خیلی هم تجلیل شده، یعنی با زبانی این داستان ملکه سبا معرفی شده که خیلی شایستگی های اون زن رو نشون میده که در یه روزگاری که قدرت سالاری بوده این چقدر اهل منطق، صلح و تبادل ارتباط با دشمن و مخالفین هست و چگونه یه تنه در برابر ارتشیاش که اهل زدن و کشتنن مقابله میکنه، میگه نه من نمیخوام جنگ بشه، به ضرر مملکتمون تمام میشه. پس با زبان خیلی مثبت از یه حکومت غیر خدایی اونا خورشید میپرستیدن تعریف کرده از نحوه حکومت اون زن. حکومت شورایی هم هست و انواع حالتهای مختلف مطرح شده تو جوامع، بر حسب این که در چه شرایط و چه فرهنگی باشن نوعش به انتخاب خود مردم هستش. بنابراین بله کاملا اینطور هستش که قرآن این شکل رو مطرح نکرده. ببخشید اگه دو مرتبه گن رو بیارید من نصف صحبتشون رو یادم رفت توضیح بدم. بله آیه درسته که قدیر را عید بنامیم، چه اشکالی داره؟ قدیر به عنوان یادآوری آخرین سخنان پیامبرمون در حجۃ الوداع، در خداحافظی، در واقع این یه روزی است که ما توجه باید بکنیم به مجموعه اونچه که پیامبر مکرم فرموده و خود معرفی حضرت علی، یعنی تأیید در اینه که اهل تسنن هم تردیدی ندارن که برترین صحابه پیامبر بوده با اون سوابق. همه اهل تسنن هم، همه بزرگان هم بر این باور هستن. خب این تأیید پیامبر که یک انسان الگویی رو معرفی کرده به عنوان در واقع یک پیشوای معنوی جامعه، حالا اگه مردم هم خواستن میتونن انتخاب بکنن به عنوان رهبر سیاسی، آیا این ارزش عید گرفتن و خوشحال بودن و افتخار کردن نداره به یک واقعه بزرگ تاریخی زمان پیامبر؟ بنابراین اون اشکالی نداره. اما سال بعدی آقای کیوان، واقعا حق حضرت علی بود، ولی ایشان بیشتر از اینها در فکر مردم و دین اسلام بودن. میخواستم که متذکر بشین در مورد اسامی فرزندان امام علی به نامهای خلفا. بله خود اینم خب نکته خیلی مهمه، این دشمنی هایی که متاسفانه بین این دو گروه شیعه و سنی، بیشتر هم دشمنان اسلام، این رو پدید آوردن. باید خب اینو یادمون بیاد که حضرت علی فرزندان خودش رو به نام خلفا گذاشتن و به اونا دختر دادن، از اونا دختر گرفتن، یعنی رابطه خانوادگی برقرار کردن. دو تا یا سه تا از فرزندان حضرت علی، یکی ابوبکر ظاهرن، یکی عثمان، مثل این که یکی دیگه هم عمر ظاهرن، که در کربلا کشته شدن. اینا سه تا از فرزندان امام علی که به نام خلفا هست، یعنی این تعصبا نبوده که بخوان با هم دیگه قهر بکنن. یه بارم براتون خوندم، بعد از حمله ایران، اولین حمله از ناحیه ایران بود به بعد از فوت پیامبر، یه نامه ای حضرت علی برای حضرت خلیفه دوم عمر بن خطاب برای حضرت علی نوشته که اینها با یک لشکر عظیمی حمله کردند با عده و عده فراوان، تجهیزات و فراوان. من به این نتیجه رسیدم که شبیخون بزنم، یعنی در یه موقعیتی که ما قدرت رویارویی با اونها نداریم. پاسخ حضرت علی تو نهج البلاغه هست، میگن اولا ما زمان پیامبرم هیچ وقت ما ابتدای به جنگ نمی کردیم، ما همیشه در موضع دفاعی بودیم. همینی که تو حمله نکنی، شبیخون نزنی و دفاع بکنی، خود این یه دلیل دیگه است بر حقانیت ماست. دومی که گفتی که میخوای خودت بری به جنگ، خودت فرمانده یه سپاه به عهده بگیری، نه هرگز این کارو نکن. اگه تو کشته بشی اینها روحیه پیدا میکنن، میگن مثلا خلیفه مسلمان ها کشته شد، تو خودت در مرکز باش، فرمانده تعیین بکن. اما اینی که نوشتی که اونا عده و عده، یعنی تجهیزات و عرابه و فوق‌العاده زیادی دارن، ما که زمان پیامبرم از این چیزا نمیترسیدیم، ما توکلمون به خدا بود، نصرتمون به خدا بود و مؤمنین بود، از اونم نباید بترسی، ترسی نیستش. ببین اگه مخالفت بود یه جوری میگفت که نه برو مثلا خودت در جنگ، شاید کشته بشه مثلا راحت بشه از اون. ولی میبینیم چقدر نامه دوستانه برادرانه است. هم عرض کردم ازدواج تو خانواده ها با هم میکردن، پیامبرم خودش همینجور. مگه پیامبر یکی از دخترای پیامبر همسر عثمان بودن، رقیه، یکی از دخترای در واقع ابوبکر دخترش عایشه بوده، عایشه خب همسر پیامبر بوده، پیامبر دختر با دختر عمر ازدواج کردن. همه میبینیم اینا یا دخترای همدیگر رو گرفتن، همه یه خانواده تشکیل داده بودن. اینطوری که ما امروز فکر میکنیم این دشمنی ها وجود نداشت، که فکر کنیم یه عده کافر بودن با یه تعداد قلیلی فقط اهل بیت، که پیامبرم میترسیده که فرمان خدا رو بگه، از خدا نمیترسیده، ولی از یه عده دیگه که مثلا رقیب حضرت علی بودن میترسیده که نگفته که اگه نگی تو هیچ کار دیگه نکردی. یعنی واقعا تازه عرض کردم این پیامبر گفته، خب کجا گفته صریحا؟ اینا دیگه یه مقداری افتاده توی تعصبات فرقه‌ای. آقای بهروز امینی، ابوبکر و عمر برای خلافت خود کلمه مولا به کار بردند، چرا اونجا معنای دوست نمیداده و چرا در خطبه قدیر خم پیامبر صحبتی از اختلاف در یمن نیست؟ چرا برای خلافت خود کلمه مولا به کار نبردند؟ من نمیدونم چه کلمه به کار بردن، صحبت های اونا کجا هستش که من ببینم چه صحبتی کردن؟ مگه ثبت و ضبط شده در طول تاریخ که کلمه مولا رو به کار ببرن؟ کلمه مولا در زبان عربی، در شما در قرآن بخونید ببینید که آیا مثلا 5% هم به معنای سیاسی هست یا نیست. این همه کلمه مولا در قرآن به کار رفته، کجا آخه به معنای سیاست اومده؟ مولا یه کلمه بازیه، میفرماد که الله ولی الذین آمنو، ولی همون مولاست دیگه، خدا مولا، خدا ولی مؤمنینه. چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، مؤمنین رو از تاریکی های جهل و خودخواهی و ارث و حسد و انواع رذیلت و اخلاقی به سوی نور خارج میکنه. آیا الله ولی الذین آمنو خداوند یعنی رهبر سیاسی جامعه است؟ این کلمه ولایت، مولا، تولیت، همه اینا در واقع معنای گسترده‌ای داره. اما چرا در خطبه قدیر خم پیامبر صحبتی از اختلاف در یمن نیست؟ پیامبر که نمیاد که یه مسئله خصوصی رو که بین بخشی از مسلمانات تو یک سفر حج، سفر مثلا یمن بوده، بیاد بگه اونجا این مثلا خالد ابن ولید، چون بالاخره اونم از مسلمان‌های خیلی معروف بوده دیگه، اونجا این اشتباه کرده. اصلا وارد جزئیات نمیخواد بشه پیامبر که حالا بخواد اختلافات یمن. تازه اصلش هم معلوم نیست که حتما اختلاف یمن بوده، من اینو به عنوان مسئله تاریخی میگم، چیز قطعی هم نیست که حتما این اختلافاتی در سفر مثلا یمن بوده. این چیزیه که نقل کردن که این مثلا تفاوت ها در داوری نسبت به حضرت علی وجود داشت. اینم یه امر کاملا طبیعیه تو هر جامعه ای. من خدمتتون یه بارم اینو عرض کردم که توی کلاس، که حالا همه تو مدرسه دورانی بودیم، به خاطر داریم که مبصر انتخاب میکردن. معمولا شاگردان نسبت به مبصر یک حساسیتی داشتن. اگر معلم انتخاب میکرد، او رو نماینده معلم میدیدن، میگفتن این جاسوسه، این مثلا خبر رو اونجا میبره. بچه ها دوست داشتن که کسی مبصر باشه که باهاشون کنار بیاد، اگه غایب شدن، اگه تمرین حل نکرده بودن، رفیق باشه. خلاصه معمولا شاگردان هیچ کلاس دوست ندارن یه مبصر جدی باشه، یه مبصر مر قانون باشه. حضرت علی آدم جدی بود، یه آدمی که دقیقاً مطابق موازین کتاب خدا و سنت پیامبر عمل میکرد. اینطور نبود که حالا برای اینکه راضی بشن بذاریم این غنایم رو مثلا به اینا برسه. حالا یمن رو رفتن مثلا فتح کردن، اینا بیت الماله، ولی یه عده‌ای دوست دارن که باشون کنار بیاد، مثلا اون کسی که حالا رهبری رو داره، اونا سهم بیشتری ببرن یا همه رو اونا ببرن. طبیعتاً یه کسی جدی باشه باش بد میشن، گله میکنن. اینطوری که تو گزارش ها هست، حالا من هیچ وقت هم نمیخوام بگم 100% اونم بوده، چنین گزارش داده بودن که ناراضی بودن از این جدیت و سختگیری حضرت علی به اونچه که مربوط به حقوق مردمه. ضرورت هم نداشته که پیامبر بخوان وارد جزئیات بشن، این خلاف حکمت. امروز هم همینطور، به این دعوای چند نفر با هم دیگه درست نیست که آدم وارد جزئیات بشه که بیشتر تحریک کننده بشه. از یک سطح بالاتر، از یک موضع خیلی بالاتر همیشه داوری بشه، این خیلی موثرتره. خب ممنون، متشکر از توجهتون و سوالاتی که مطرح کردید. انشالله که نتیجه که بتونیم از این جلسه و این روز عید قدیر بگیریم، هرچه بیشتر بتونیم خودمونو به اون ارزش هایی که بر حال امام علی نمادش بود و پیامبر در واقع تأیید خیلی آشکار کرد که من کنت مولا فهذا علی مولا، بتونیم اون ولایت ایمانی، اون ولایت اخلاقی، ولایت تقوایی رو از اون بزرگوار درس بگیریم و در زندگی خودمون اعمال بکنیم. این به اصطلاح روزی که عید سادات نامیده شده، به نظر من از این جهت بسیار حائز اهمیته که ما هرچه بیشتر به شخصیت والای امام علی پی ببریم و سعی بکنیم که شیعه به معنای پیرو، کسی که پیرو اون بزرگ هست، یعنی واقعا اون اعمال و رفتار رو بتونیم سر مشق زندگی خودمون قرار بدیم. متشکرم. موفق و معید باشید.